الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، جامع الناس ليوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف السفراء المقربين، حبيب إله العالمين، وشفيع المذنبين، أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون راجع به آیاتی بود که در قرآن علتها و حکمتهایی رو خداوند بیان فرموده، تا رسیدیم به سوره مبارکه قصص. آیاتی هست در رابطه با حضرت موسی علیه السلام و شرح زندگی این پیغمبر عظیم الشأن. بسیار نکات آموزنده و جالبی در این خطبه وجود داره. من جمله یک خاطره است از حضرت موسی در مصر. حضرت موسی رشد عجیبی داشت. خب هم از نظر خانوادگی، اینا از نظر اندام و قدرت بدنی، اینا فوق‌العاده بودن. هم تو دربار فرعون خیلی از حضرت موسی پذیرایی شده بود و پیداست که کسی که اون طور ازش پذیرایی بشه از قدرت بدنی برخورداره، اونم کسی که مورد عنایت خداوند قرار میگیره و خدا او رو میسازد برای آینده. قدرت حضرت موسی از حادثه ای که برای او رخ میده، از اون حادثه معلوم میشه قدرتش چقدر بوده. روزی از تو دربار فرعون چون خارج میشه و میاد تو شهر مصر، شروع میکنه گردش کردن، که تعبیر قرآن در اینجا این هست که دخل المدینه علا حین غفلت من اهلها، یعنی ناشناس. حضرت موسی از تو قصر اومد بیرون، وارد شهر مصر شد. فوجد فیها رجلان یقتتلان، دو نفرن دارن با هم می جنگن. این در مقام است که او رو بکشه، اونم در مقام است که دیگری رو بکشه. یقتتلان، هازا من شیعته و هازا من عدوه، یکی از اینا از بنی اسرائیل بود و شیعیان بنی اسرائیلی، یکیشون هم از قبطی ها بود و دشمنان بنی اسرائیل، اینا با هم درگیر بودن. حضرت موسی وقتی که به این دو نفر رسید می‌فرماد فاستغاثه الذی من شیعته، اون که از بنی اسرائیلیا بود دست به دامن موسی شد، گفت به فریادم برس که این قبطی مرا خواهد کشت. حضرت موسی فوجزه موسی فقضا علیه، از اینجا معلوم میشه قدرت حضرت موسی چقدر بوده، مشتشو پر کرد کوبید تو سر اون قبطی، در جا مغزش متلاشی شد و کشته شد. فوجزه موسی فقضا علیه، موقعی که این عمل را انجام داد یه مرتبه متوجه شد. اولا اینجا انسان وقتی که قدرتی در خودش میبینه باید که برای مصرف کردن اون قدرت تدبر داشته باشه، تأمل داشته باشه، خودش رو بتونه مهار بکنه، کنترل بکنه که اون نیرو را، اون قدرت رو بی جا مصرف نکنه. خب میدونید بعضی مواقع افراد پول دارن، قدرت مالی دارن، گاهی قدرت بدنی دارن، گاهی قدرت سیاسی دارن، سر یه پوستی هم که همه کار از عهدشون بر میاد. اینا میتونن این قوا را، این نیروها را بی مورد مصرف کنن، میتونندم خیلی حساب شده و به مورد مصرف کنن. در زمان سابق ورزشکارایی که تو زورخونه ها ورزش میکردن اینها رو جوری تربیتشون میکردن که اینها علاوه بر قدرت بدنیشون از ایمان قوی هم برخوردار باشن. ما اینا رو دیده بودیم، خیلی شون دیده بودیم، میدیدیم اینا با اینکه قدرت بدنی فوق‌العاده زیادی دارن اما بسیار آدمای وارسته، مثل این که اصلا این آدم قدرت تو بازوش نیست، اینجور خاضع و خاشع بود و بی آزار نسبت به مردم. حالا وقتی قدرت بدنی پیدا کرده به این و اون حمله کنه، اینجوری نبود. اولا اینا تو زورخونه ها اشعاری میخوندن و با این اشعار که رزمی بود و ضمناً خیلی مذهبی بود، اخلاقی بود، اینا رو رشدشون میدادن. همینطوری که نیروی بدنیشون اضافه میشد، به نیروی ایمانشون هم به طور متوازی اضافه میشود. اینجوری اینا رو تربیت میکردم. عرض کردم اگر ندیده بودم شاید مثلا باور نمیکردم، ولی حالا میبینیم مثلا یه آدمی یه خورده قدرت پیدا میکنه و چقدر شرارت میکنه و مردم آزار میده، اونا اصلا و ابدا این حرفا درشون مطرح نبود، وارستگی از تمام وجودشون میبارید. بر از این که قدرت فریبشو نمیداد. بعضی هستن اینا تازه به دورون رسیده هستن، ثروت دارن، ثروتی کلان دارن و این ثروت ها رو به جا و به مورد مصرف نمی کنن، خرج بیهوده می کنن، خرج هرزگی ها می کنن، با پولشون خلافکاری هایی رو ترویج می کنن. یا بعض افراد هستن اینا قدرت علمی دارن، از علمشون سوء استفاده می کنن. زیاد داشتیم در دنیا مثل قارون که هم از نظر علمی می گفت انما اوتیته علی علم، یا مثل بلعم باهورا که قرآن میگه این علم داشت ولی مثلش رو میگه که مثل الکلب ان تحمل علیه یلهس او تترک یلهس. بدترین مثال رو خدا برای بلعم باهورا میزنه که قدرت علمی داره ولی علمش رو بیراهه خرج کرده، موضع‌گیری در مقابل مذهب کرده. الانش هم در دنیا داریم کسانی که یه مقداری رشد علمی پیدا میکنن، میرن در کشورهای دیگه، اونجا هم یه کلاسایی میبینن، مغرور میشن، میان یه ادعاهای باطلی میکنن که همین اواخر شاهد و ناظر بعضی از اینا بودیم که حالا چهار تا کلمه درس خوندن، انکار وحی میکنن، کارشون به اینجا میرسه. اینجا دین باید در کنار این چیزها باشه، در کنار علم، در کنار قدرت، در کنار ریاست، در کنار مال، تا اینکه مفید باشه، به جا مصرف بشه. حضرت موسی قدرت داره، میبیند اینا دارن با هم میجنگن، این کسی که این قدرت رو داره یکی از دو کار میتونست انجام بده، یه کاری که بی ضرر باشه، یه کاری که مشکل آفرین باشه. کار بی ضرر این بود، خب ایشون حریف هر دوشون بود، میتونست اینا رو راحت از هم جداشون کنه، قبطی بره یه طرف، بنی اسرائیلی بره یک طرف، نزاع هم خاتمه پیدا میکنه. یعنی این قدرت بدنی در موسی بود که اینها رو از هم جداشون کنه، ضربه ای هم به خودش وارد نشه. چون بعضی وقتا کسی میاد میونجیگری کنه، از هر دو طرف ضربه میبینه. داشتیم چند سال پیش یادمه که دو نفر با هم دعوا کردن، یه نفر اومد میانجیگری کنه کشته شد، اون دوتا سالم مونده، اون وسط این بنده خدا کشته شد. میتونست میانجیگری بکنه و اینها رو از هم جدا کنه، قائلی هم به وجود نمیمد، دعوا هم خاتمه پیدا میکنه. راه دیگری هم داشت که بیاد اون قبطی رو، اون بنی اسرائیل که نمیتونست بکشه، قبطی رو بکشه، قائل خاتمه پیدا کنه. کدوم راه بهتر بود؟ این که بیاد یه کار ساده ای رو انجام بده که خطر نداشته باشه، ضرر نداشته باشه، قاهله درش نباشه، تا اینکه بیاد یه کسی رو بکشه. کدوم اصلح بود؟ اصلح این بود که حالا که میخواد اینا رو از هم جداشون کنه، بینشون فاصله ایجاد کنه که تجاوز به هم دیگه نکنن، برای حضرت موسی هم مشکله پیدا نشه. ولی این کار نکرد و کذب موسی و کذب علی. خب گره ای رو که به اصطلاح مردم با دست میشد باز کرد، چرا این گره را انسان از دندان باز بکنه؟ کاری که بی حرف میشد انجام داد، چرا انسان با دردسر انجام بده؟ مکرر اتفاق افتاده، دو نفر با هم اختلاف دارن، از دو راه میشد این اختلاف را حل کرد. یکی این که اینا سر عقل بیان برن پیش یه آدمی که خب مورد قبول طرفینشون هست، بشینن دوستانه مشکل را حل کنن، بعدم که از هم جدا میشن و فاصله میگیرن دیگه کینه ی هم به دلشون نیست، چون توافق کردن با هم بالاخره یه جوری قاعده رو، خرجشون کمتره، وقت ازشون کمتر گرفته میشه، عواقب بدی هم نداره. ولی بعضی وقتا پاهاشون رو بیل میره که همدیگه رو بکوبن. یه کسی چند روز پیش اومده بود پیش من که من میخوام چنین بکنم چنان بکنم. گفتم آخه این کار اوغلایی است، این همه وقت صرف کنی، این همه پول خرج کنی. و گفت من میخوام اینو اذیتش کنم. گفتم هر کس خواست دیگری را اذیت کنه دو برابر خودش اذیت میشه. میدونید یه فحش که آدم بخواد به یکی بده، قبل از اون که اعصاب طرف رو خورد بکنه اعصاب خودش رو خورد میکنه. شما که دوتا راه داری، یه راه این است برید به دادگاه مراجعه بکنید، چشمکش و دردسر رو پول خرج کردن و وکیل گرفتن و اینو اونو به عنوان پارتی دیدن و از این کارا اعصابش هم آدم خورد کنه، یا بشینید کنار هم در مقابل یه فردی که قبولش دارید، یه خورده این بیاد پایین یه خورده اون بیاد، به هر حال دوستانه از هم جدا بشن، کدوم بهتره؟ عقل اگر انسان داشته باشه، قرآن همینه میگه، یا اگر دیدی زن و مردی با هم اختلاف دارن، فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها، یه نفر بزرگتر از این فامیل بیاد، یه نفر بزرگتر از اون فامیل بیاد، اینا در کنار هم بیشینن و بین اینا آشتی بدن. و قرآن وعده میده که اگر اینا قصدشون این یوریدا اصلاحن یوفق الله بینهما، یه واقعا قصد اذیت کردن به هم نداشته باشن، خدا اینا رو آشتیشون میده. و چرا آدم که میتونه اینجوری مشکل رو حل کنه، دادگاه و بکش و نکش و این مسائلی که خب روزانه میبینی. غرض حضرت موسی وقتی که طرف رو کشت، یه وقت به هوش اومد، وقتی که میباد توجه بکنه به عواقب کار نکرد، وقتی اون قبطی رو کشت یه وقت سر حساب شدید عجب کاری کرده، شروع کرد عذرخواهی کردن از درگاه پروردگار. خب حالا آیا این قبطی را که حضرت موسی کشت گناهی هم مرتکب شده؟ نه، قبطی کافر بود، مهدور و دم بود، کشتنش هم هیچ گناهی نداشت، اما برای خود موسی مشکل ایجاد کرد که دیگه در مصر نتونه بمونه. جا رجل من اکثر مدینه، یه وقت یه کسی خبر آورد برای موسی، گفت که از این شهر زود برو بیرون، ان القوم یعتمرون بک لیقتلوک. اینا دیشب، یعنی اینا نشستن جلسه گرفتن که تو رو دستگیرت کنن بعدم اعدامت کنن، زود ولکن برو. این عواقب بشه. خب موسی باید در مصر میموند تا بتونه تبلیغ بکنه، بعدن هم اگر بخواد بیاد تبلیغ بکنه نگن تو پرونده داری. خدا وقتی به موسی وحی میکنه که از هوا الی فرعون انه طغی، برید برای تبلیغ تو مصر و فرعون رو تبلیغ کنید. حضرت موسی می فرمان من می ترسم، یعنی اخاف و انگر طولوننی، ترسم من رو بکشم. چرا؟ من سوء سابقه دارم، یه قبطی کشتم، ممکنه حالا بخوان از من انتقام بگیرن. خب چرا آدم سوء سابقه درست کنید برای خودش؟ پشیمان شد. خب پروردگارا هذا من عمل شیطان، این کار شیطانی بود، نه اینکه معصیت بود. بهترین بود کاری رو که به جا انسان انجام ندهد، این کار شیطانی است. این کار شیطانی بود که من نمیباد میمدم تو شهر، حالا که برخورد میکردم، گرهی که میتونستم از دست باز کنم با دندان باز کردم. این عمل شیطانی است. هذا من عمل شیطان، انه عدو مضل مبین. شیطان دشمن بزرگ بشریته، مضلم هست، یعنی همش دلش میخواد این انسان ها رو فریبشون بده، از راه به درشون بکنه. یک آن شیطانی هیچ کس رو رها نمی کنه. سراغ انبیا میاد، سراغ صلحا میاد، سراغ عباد و زهاد میاد، سراغ علما و دانشمندان میاد، هیچ کس رو از قلم نمیندازه. منتها ما باید با شیطان مبارزه کنیم. او هذا من عمل شیطان، انه عدو مضل مبین. عذرخواهی کرد از خداوند. قال رب انی ظلمت نفسی، عرض کرد خدایا من اقرار میکنم به خودم ظلم کردم. در اون وقتی که انسان میخواد استغفار کنه، یعنی از خدا طلب آمرزش کنه، آدابی داره. اولین ادب این است که وقتی میخواد استغفار بکنید، اقرار به گناه بکنه. مثل اینکه حضرت یونس در شکم ماهی گرفتار شد، زندان سیار بی سابقه، تو شکم ماهی میخواست توبه کنه، گفت سبحانک، خدای تو مقصر نیستی، تو منزهی، تو نمیخوای به بندگان ظلم کنی. اینی کنتو من الظالمین، من بودم که به خودم ظلم کردم، بنابراین منو بیامون، منو ببخش. اولین کاری که آدم میخواد بکنه اقرار به معصیت، بعد وقت از خدا طلب آمرزش بکنه. گفت انی ظلمت نفسی، بعد گفت فاغفر لی، خدایا حالا که من به خودم ظلم کردم منو ببخش، منو بیامرز، کار کار توه، از من این است که اقرار بکنم، از تو این است که ببخش. فغفر الله، خدا هم موسی رو بخشید. بعد می‌فرماد انه هو الغفور الرحیم، خدا هم آمرزنده هست هم رحیمه. که من بارها این نکته رو عرض کردم که غفور اون کسیست که شکستگی ها رو جبران میکنه، در اثر گناه عواقبی هست پیش میاد، حد اقلشون از آدم افر معنویت پیدا میکنه. و خدا اول آدم رو میبخشه، بعد اون افرها رو هم جبران میکنه. انه هو الغفور الرحیم. قال، این آیاتی که ما عرض کردیم مقدمه این کلمه است. این کلمه بسیار جالبه، بسیار آموزنده است. یه تعبیری را هم بیان میکنه. فرمود که قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظهیرا للمجرمین. خدایا ما اینا نمیتونیم انکار کنیم که تو به ما نعمت دادی، اولا قدرت بدنی دادی، این قدرت بسیار نعمت بزرگی است. همین قدرت بود که موسی را به اصطلاح خونه‌دار کرد، همین قدرت بود که موسی را زندارش کرد و نجاتش داد. میدونید وقتی که فرار کرد از مصر و رب مدین، رفت سر چاه، دید که مردم اومدن از چاه آب میکشن، چندین نفر یه دلو رو از چاه بالا میارن، آواش خالی میکنن، گوسفنداشون رو آب میدن، میرن. دید دوتا زن اونجا ایستادن، پرسید شما چیکار داری؟ گفتن ما صبر میکنیم تا اینا بیان آواشون رو بخورن برن، آخر کارم ما گوسفندامون رو آب بدیم و بیان، نمیخوایم که خودمون رو قاطی مردا بکنیم. خیلی حضرت موسی خوشش اومد از عفت اینا، از وقار اینها، و گفت من براتون آب میکشم. دیدن این دلوی که چندین نفر باید بیان با هم کمک بدن از چاه بیارن بالا، یه تنه از چاه بالا کشید. رفتن به پدرشون گفتن که این نخیر من استعجد القوی، یه آدمی پیدا شده خیلی نیرومند که یک تنه این درد و از چاه بالا بیکشه. یک نعمت بزرگیه، همین نعمت بود. رفتن به پدرشون گفتن، بعدم به خاطر همین سرمایه خدادادی اجیرش کرد حضرت موسی رو و 8 سال یا 10 سال اجیر پدرزنش بود و حضرت شعیب. و خوب زن و زندگی و همه چیز پیدا کرد به برکت قدرتش. گفت خدایا این قدرت به من دادی، این یه نعمت، من از چنگ فرعون نجات دادی، دارای زن و بچه و امکانات شدم، این نعمت رو خدا به من دادی، منم از حالا تصمیم میگیرم که این قدرتم رو همه جا به کار نگیرم. اگر یه وقتی کسی خدای نخواسته مجرم بود، گناهکار بود، خائن بود، من این قدرتم رو در اختیار او قرار ندم، همیشه قدرتم رو در مسیر حق به کار ببرم. چون میدونید قرآن خطاب میکنه به پیغمبر اسلام، فلا تکن خصیما للخائن، نه خصیما، نکنه پیغمبر یه وقت یه جایی اگر یه کسی خائن پیدا شد تو بخوای کمکش کنی. که دیشب اتفاقا تفسیرشو در سوره مبارکه نساء در قائمی عرض می کردم، می فرماد که